کتاب سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، فصل چهارم، زندگی امام سجاد علیه السلام، قسمت سوم، برخورد و مبارزه با علمای درباری. یکی از شورانگیزترین بخش‌های زندگی امامان، برخورد و مبارزه آنان با سررشته‌داران ناشایست فکر و فرهنگ در جامعه اسلامی عصر خیش، یعنی فقها، محدثان، مفسران، قراء و قضات درباری است. اینان کسانی بودند که فکر و ذهن مردم را به سود قدرت‌های جور جهت می‌دادند و آنان را با وضعی که خلفای بنی امیه و بنی عباس می‌خواستند در جامعه حاکم باشد عادت می‌دادند و نسبت به آن وضع مطیع و تسلیم می‌ساختند و زمینه فکری و ذهنی را برای پذیرش حکومت آنان فراهم می‌کردند. نمونه این گونه برخورد در زندگانی سیاسی امام چهارم، برخورد شدید آن حضرت با محمد ابن مسلم زهری در سال 58 تا 124 محدث درباری است. زهری کیست؟ زهری یکی از تابعان و فقیهان آن عصر و از محدثان بزرگ مدینه بود و علم و دانش فقهای هفتگانه جهان تسنن در آن زمان را فرا گرفته، حضور 10 نفر از صحابه را درک کرده بود، به طوری که گروهی از بزرگان و فقه و حدیث از او روایت کردند. او در پرتو این سوابق وجه و شهرت فراوانی در محافل علمی و فقهی آن زمان کسب کرده بود، به طوری که از وی با عباراتی نظیر اینکه مالک ابن انس گفته است در مدینه جز یک محدث و فقیه ندیدم و او ابن شهاب زهری بود یاد می‌کردند، یا اینکه به مکحول گفتند داناترین کسی که تا کنون دیده ای چه کسی بود؟ گفت زهری. گفتند بعد از او چه کسی بود؟ گفت زهری. گفتند بعد از او؟ گفت زهری. باز گفتند بعد از او؟ گفت زهری. با همه اینها زهری شیفته عظمت علمی و زهد و پارسایی امام سجاد و مجذوب مقام معنوی آن حضرت بود. او می گفت هیچ شخصیت قریشی را پرهیزگارتر و برتر از علی ابن حسین ندیدم و نیز می گفت بهترین و داناترین فرد هاشمی که دیدم علی ابن حسین بود. زهری هرگاه از امام چهارم یاد می کرد می گریست و از آن حضرت به عنوان زین العابدین، یعنی زینت عبادت کنندگان، نام می برد. او از محضر امام چهارم بهره فراوان برده و روایات فراوانی از آن حضرت نقل کرده است. زهری مدتی از طرف بنی امیه در یکی از مناطق حکمرانی میکرد. در آن ایام شخصی را تنبیه کرد و اتفاقا او در اثر تنبیه مرد. زهری از این حادثه سخت تکان خورد و به شدت ناراحت شد و ترک خانه و زندگی کرده در بیابان خیمه زد و گفت بعد از این هرگز سقف خانه بر من سایه نخواهد افکند. روزی امام سجاد او را دید و فرمود ناامیدی تو از بخشش پروردگار از گناهت بدتر است، از خدا بترس و توبه و استغفار کن و خونبهای مقتول را برای وراث او بفرست و به میان خانواده‌ات برگرد. زهری که با تمام دانش و فقاهتش متوجه این مسئله نبود، از این راهنمایی خوشحال شد. او بعدها می گفت علی ابن حسین بیش از هر کس به گردن من منت دارد. شاگردی زهری در محضر امام سجاد. مرام و مذهب زهری در میان دانشمندان ما به شدت مورد اختلاف است. برخی او را شیعه و دوستدار و پیرو به امام سجاد معرفی نموده، قرائنی مر این که این معنا درست است بیان کردند. اما برخی دیگر او را از دشمنان خاندان امامت و از طرفداران بنی امیه شمرده و مورد انتقاد قرار دادند. مؤلف روضات الجنات بین دو نظریه بدین گونه جمع کرده است که او ابتداعاً از طرفداران و مزدوران بنی امیه بوده، ولی در پرتو علم و آگاهی خیش در اواخر عمر راه حق را تشخیص داده، با بنی امیه قطع رابطه کرده، به جرگه پیروان و شاگردان مکتب امام سجاد پیوسته است. ولی برعکس نظر او، از اسناد و شواهد تاریخی فراوان این گونه به دست می آید که گواهی می دهد که او در آغاز کار و دوران جوانی که در مدینه بوده با حضرت سجاد ارتباط داشته و از مکتب آن حضرت بهره می برده است، ولی بعدها به دربار بنی امیه جذب شده در خدمت آنان قرار گرفته است. و اینکه گاهی اومویان به طعنه به او میگفتند پیامبر تو چه میکند، گویا مربوط به همین دوران بوده است. زیلن زندگی او را مورد بررسی قرار داده، شواهد پیوند او با دربار بنی امیه را از نظر خوانندگان می‌گذرانیم. زهری در دربار بنی امیه. ابن ابوالحدید او را یکی از مخالفان علی می‌شمارد و می‌نویسد روزی علی ابن الحسین شنید که زهری و عروه ابن زبیر در مسجد پیامبر نشسته نسبت به علی بدگویی می‌کنند. علی ابن الحسین به مسجد رفت و بالای سر آنان ایستاد و آن دو را سخت توبیخ کرد. زهری در زمان حکومت عبدالملک ابن مروان به منظور برخورداری از ثروت و رفاه دربار بنی امیه عازم دمشق شد و از علم و دانش خود همچون نردبانی جهت دستیابی به ترقیات مادی و مناسب ظاهری استفاده نموده توجه عبدالملک را به خود جلب کرد. عبدالملک او را مورد تکریم و احترام قرار داد، برای او از بیت المال مقرری تعیین کرد، بدهی‌هایش را پرداخت و خدمتگزاری را در اختیارش قرار داد و به این ترتیب زهری در ردیف نزدیکان و همنشینان عبدالملک قرار گرفت. ابن سعد می نویسد کسی که زهری را وارد دربار عبدالملک کرد قبیست ابن زبیب بود، مهردار مخصوص دفتر خلافت عبدالملک. از اینجا بود که پیوستگی زهری به دربار کثیف بنی امیه آغاز گردید. او طعم شیرین رفاه و تنعم و برخورداری از لذات زندگی درباری را در دستگاه عبدالملک چشید و لذا پس از او همچنان در دربار فرزندان وی همچون ولید، سلیمان، یزید، هشام و همچنین در دربار عمرو بن عبدالعزیز جای داشت. یزید بن عبدالملک زهری را به منصب قضا منصوب کرد. او پس از یزید در دستگاه حکومت هشام ابن عبدالملک از احترام و موقعیت خاصی برخوردار شد و هشام او را معلم فرزندان خود قرار داد و این سمت را تا آخر عمر خود به عهده داشت. هشام 80,000 درهم قرض او را پرداخت. ابن سعد می نویسد زهری در رسافه نزد هشام رفت و پیش از آن مدت 20 سال نزد بنی امیه اقامت داشت. همچنین از سفیان ابن عیینت نقل می کند که در سال 123 زهری با هشام خلیفه وقت به مکه آمد و تا سال 124 در آنجا اقامت داشت. زهری آنچنان به زندگی درباری و رفاه و تنعم خاص آن خو گرفته بود که در اواخر عمرش به وی گفتند کاش در این اواخر عمر در شهر مدینه اقامت می‌گزیدی و در مسجد پیامبر پای یکی از ستون‌ها می‌نشستی و ما نیز پیرامون تو می‌نشستیم و به تعلیم مردم می‌پرداختی. او پاسخ داد اگر چنین کنم پوستم کنده می‌شود، این کار به صلاح من نیست مگر آنکه پشت به دنیا کرده به آخرت بچسبم. نیاز خلفای ستمگر به وجود علمای درباری. می‌دانیم که خلفای ستمگر و ضد اسلامی برای آنکه بتوانند بر مردمی که معتقد به اسلام بودند حکومت کنند چاره‌ای نداشتند جز اینکه اعتقاد قلبی مردم را نسبت به مشروعیت آنچه انجام می‌دادند جلب کنند، زیرا آن روز هنوز زمان زیادی از صدر اسلام نگذشته بود و ایمان قلبی مردم به اسلام به قوت خود باقی بود. اگر مردم می فهمیدند که بیعتی که با آن ظالمان کردند بیعت درستی نیست و آنان شایسته خلافت رسول الله نیستند، بدون شک تسلیم آنان نمی شدند. اگر این معنا را درباره همه مردم نیز نپذیریم، مسلما در جامعه اسلامی آن روز افراد زیادی بودند که وضع غیر اسلامی دستگاه خلفا را از روی ایمان قلبی تحمل می‌کردند، یعنی تصور می‌کردند که وضع حاکم وضع اسلامی است. و همین جهت بود که خلفای ستمگر برای مشروع جلوه دادن حکومت خیش کوشش می‌کردند که محدثان و علمای دینی را به دربار خود جذب کرده آنان را وادار سازند تا احادیثی را از زبان پیامبر اسلام یا صحابه بزرگ آن حضرت به نفع آنان جعل کنند. بدین وسیله زمینه ذهنی و فکری پذیرش حکومت آنان را در جامعه آماده سازند. بر این اساس هدف خلفای اموی از جذب زهری استفاده از وجود و موقعیت دینی او بود. او نیز خود را کاملا در اختیار آنان قرار داد و به نفع آنان کتاب نوشت و حدیث جعل کرد و از این طریق به اهداف شوم آنان کمک فراوانی کرد. شخصی به نام معمر میگوید ما خیال میکردیم از زهری احادیث بسیاری نقل کرده ایم تا آنکه ولید ابن عبدالملک کشته شد. بعد از کشته شدن او دفترهای زیادی را دیدیم که بر چهارپایان حمل و از خزینه های ولید خارج میشد و میگفتند این دانش زهری است. یعنی زهری آنقدر کتاب و دفتر برای ولید به خواسته او از حدیث پر کرده بود که وقتی خواستند آنها را از خزانه ولید خارج کنند ناچار بر چهارپایان حمل میکردند. خود زهری میگوید در آغاز ما از نگارش دانش ناخشنود بودیم تا آنکه امیران و حکمرانان ما را وادار به نوشتن آن نمودند تا به صورت کتاب درآید. سپس ما چنین اندیشتیم که هیچ مسلمانی را از این کار منع نکنند و علم و دانش نوشته شود. ابن کثیر می نویسد کسی که زهری را وادار به نوشتن حدیث کرد هشام ابن عبدالملک بود و از آن روز که زهری کتاب نوشت مردم نیز شروع به نوشتن احادیث کردند. روزی هشام ابن عبدالملک از وی خواست برای فرزندان او حدیث یاد بدهد. در این هنگام زهری یک نفر منشی داشت و 400 حدیث املا کرد و منشی نوشت. عمرو ابن عبدالعزیز نیز طی بخشنامه ای نوشت در نقل و کتابت حدیث از وجود زهری غفلت نکنید زیرا هیچ کس داناتر از او نسبت به سنت گذشته باقی نمانده است. پانویس ابن کثیر همان مأخذ جلد 9 صفحه 343. ممنوعیت نقل و کتابت حدیث بعد از رحلت پیامبر از زمان خلافت عمرو ابن خطاب و توسط او آغاز گردید و تا آخر قرن اول هجری ادامه داشت. در زمان حکومت عمرو ابن عبدالعزیز رسما توسط او لغو گردید. تحلیلگران در تاریخ اسلام معتقدند که این ممنوعیت انگیزه سیاسی داشته است و هدف از آن این بوده که امتیاز بزرگی را که آن روزها امیر مؤمنان داشته از بین ببرند. زیرا علی زمانی که هنوز پیامبر اسلام در حال حیات بود کتاب‌هایی تدوین نموده بود که در آنها احادیث پیامبر و حقایقی را که از آن حضرت در ابواب مختلف فرا گرفته بود جمع کرده بود و نقل و افشای این حقایق از نظر سیاسی به نفع خلیفه وقت نبود، زیرا هر کدام به نحوی سند حقانیت علی به شمار می رفت. از این رو عمر نقل و کتابت تدوین حدیث را به طور کلی ممنوع اعلام کرد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که هم ممنوعیت نقل و تدوین حدیث ریشه سیاسی داشته، هم لغو ممنوعیت آن توسط امثال هشام، و در این زمینه در سیره امام باقر توضیح بیشتری خواهیم داد. در هر حال شیعه هرگز این ممنوعیت را جدی نگرفت و بلافاصله بعد از فوت پیامبر به تدوین حدیث پرداخت و از این رو در نقل و جمع‌آوری حدیث پیشگام بود. ادامه مطلب. اینک باید دید دفاتر و کتاب‌هایی که به امر ولید و هشام پر از حدیث شده بود شامل چه نوع حدیث‌هایی بوده است. بیشک در میان این دفاتر یک حدیث هم در محکومیت امثال ولید و هشام وجود نداشت، بلکه شامل احادیثی بود که بر اعمال ننگین و ضد اسلامی آنان سهه می‌گذاشت و از مزنه و موقعیت و درخشان رقبای سیاسی آنان یعنی بنی هاشم می‌کاست. سند تاریخی یاد شده در زیر گواه روشنی است بر اینکه چه نوع نوشته‌ها و حدیث‌هایی مورد تشویق و تاکید هشام بوده است. هشام طی نامه‌ای به عمش نوشت فضائل عثمان و کارهای بد علی را برای من بنویس. عمش نامه هشام را گرفت و در دهان گوسفندی که آنجا بود گذاشت و گوسفند آن را جوید. آنگاه عمش به پیک هشام گفت جوابت این است. پیک اصرار کرد و از همراهانش در این باره کمک گرفت. گفت هشام قسم خورده که اگر پاسخ را نبرم مرا خواهد کشت. در این هنگام عمش در پاسخ او پس از بسم الله چنین نوشت اگر خوبی های مردم روی زمین مال عثمان باشد سودی به حال تو ندارد و اگر بدی های مردم روی زمین مال علی باشد ضرری به تو نمی رساند، مواظب خود باش. احادیث مجعول زهری. زهری احادیثی به نفع بنی امیه و در جهت توجیه سیاست کفرآمیز آنان یاد بر ضد خاندان هاشمی جعل کرده است که زیلن نمونه هایی از آنها را ملاحظه می فرمایید. 1. زهری به پیامبر اسلام نسبت داده است که حضرت فرموده است نباید بار سفر بسته شود مگر به سوی سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد من در مدینه و مسجد الاقصی. و مسجد الاقصی برای شما حکم مسجد الحرام را دارد. این احادیث را مسلم، ابو داوود و نسائی، سه تن از محدثان بزرگ جهان تسنن، از طریق ابو هریره به این صورت نقل کردند و در هیچ کدام از آنها جمله هو هو یقوم لکم مقام المسجد الحرام وجود ندارد. پیداست که این حدیث با این نکته اضافی به دستور عبدالملک توسط زهری جعل شده و مربوط به زمانی است که عبدالله ابن زبیر بر مکه مسلط بود و عبدالملک در منطقه شام به قدرت رسیده بود و بین آن دو کشمکش نظامی و سیاسی وجود داشت و هر وقت مردم شام می‌خواستند به حج بروند، ناگزیر چند روزی در مکه منطقه نفوذ عبدالله ابن زبیر می‌ماندند و این فرصت بسیار خوبی بود برای عبدالله ابن زبیر که بر ضد عبدالملک تبلیغات کند. و چون عبدالملک نمی‌خواست حاجیان شام تحت تأثیر این تبلیغات قرار گیرند و بدین وسیله مشروعیت حکومت او در مرکز خلافت خدشه‌دار شود، سفر حج را متوقف ساخت. مردم شکایت کردند که چرا ما را از حج واجب باز می‌داری؟ عبدالملک گفت: ابن شهاب زهری از پیامبر نقل می‌کند که حضرت فرمود بار سفر بسته نمی‌شود مگر به سوی سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد من و مسجد الاقصی. و مسجد الاقصی برای شما مسجد الحرام حکم می شود و این سنگی که رسول خدا شب معراج پای خود را روی آن گذاشته جای کعبه را می گیرد. آنگاه به دستور عبدالملک بر فراز آن سنگ قبه‌ای ساختند و برای آن پرده های حریر آویختند و خادمانی برای آن معین کردند و مردم را به طواف آن واداشتند و این رسم در تمام دوره بنی امیه باقی بود. بدین ترتیب ملاحظه می شود که انگیزه جعل قسمت آخر این حدیث، هرچند از سند اصل حدیث نیز جای حرف دارد، توسط زهری منصرف ساختن مردم از عزیمت به سوی خانه خدا که تحت سلطه عبدالله ابن زبیر بود و سوق آنان به سوی فلسطین بود، زیرا فلسطین جزی از شام و تحت نفوذ عبدالملک بود و زهری بدین وسیله در تثبیت موقعیت عبدالملک می کوشید. دو، زهری گویا برای آنکه از میزان نفرت مردم از آل مروان کم کند و موضع‌گیری الهی امام چهارم در برابر آنان را وارونه جلوه دهد، از امام سجاد چنین یاد می‌کرد: علی ابن الحسین میان روترین فرد خاندان خیش و مطیع‌ترین و محبوب‌ترین آنان نزد مروان و عبدالملک بود. در صورتی که میزان دشمنی مروانیان با خاندان علی بر هیچ کس پوشیده نیست و میزان نفرت خاندان علوی از مروانیان نیز بر همه کس روشن است، بنابراین کسی تهمت مطیع بودن امام چهارم نسبت به مروانیان را باور نمی کند، چه رسد به مطیع تر بودن. 3. زهری از عایشه نقل می کند که گفت: روزی نزد رسول خدا بودم، در این هنگام دیدم عباس و علی می آیند. رسول خدا فرمود: عایشه، این دو نفر بر غیر دین من میمیرند. پیداست که این حدیث به منظور کاسان از موقعیت عظیم و درخشان علی و به خاطر خوشایند مروانیان جعل شده است، وگرنه چه کسی باور میکند که چنین حدیثی راست باشد. جالب است که زهری این حدیث را از طریق عروه ابن زبیر از عایشه نقل میکند و همه میدانند که عایشه چقدر کینه علی را در دل داشته است. در مورد عروه نیز میدانیم که وی از دشمنان خاندان پیامبر بوده. ابن عبدالحدید تصریح میکند که وی همچون ابو هریره، عمر ابن عاص و مقیرت ابن شعبه از مزدوران معاویه برای جعل حدیث بر ضد علی بوده است. 4. زهری نقل می کند که رسول خدا یک بار شبانه وارد خانه علی و فاطمه شد و گفت: آیا نماز نمی خوانید؟ علی گفت: اختیار ما دست خداست، اگر بخواهد ما را برمی انگیزاند. رسول خدا با شنیدن این سخن چیزی نگفت و برگشت. در این هنگام علی شنید که رسول خدا بران خود می زند و می گوید: و کان الانسان و اکثر شیء جدلا، انسان بیش از هر چیز به جدل می پردازد. او با جعل و نقل این جریان بی اساس علی را یک فرد جبری و اهل جدل معرفی می کرد. دروغ بودن این حدیث به قدری آشکار است که از هر نوع نقد و بررسی بی نیاز است. شگفت ولید کعبه و قتیل مهراب با پیامبر در باب خواندن نماز جدل می کند. 5. زهری از زبان علی جریانی به این مضمون نقل می کند که شطور پیری داشتم که پیامبر اسلام آن را بابت سهم من از غنایم جنگ بدر داده بود. هنگامی که خواستم با فاطمه دختر پیامبر عروسی کنم با مرد رنگرزی از قبیله بنی قینقا قرار گذاشتم تا با من به صحرا برود و من به کمک او گیاه از قر جمع آوری کرده بیاورم و آن را به رنگرزها فروخته هزینه ولیمه عروسی را تأمین کنم. برای این منظور سرگرم آماده سازی جهاز شترها و تهیه جوال و تناب و امثال اینها بودم و شترها را کنار خانه یکی از انصار خوابانده بودم که ناگهان دیدم کوهان شترها قطع شده و تهیگاه آنها شکافته شده و جگرشان بیرون کشیده شده است. وقتی این منظره را دیدم سخت ناراحت شدم و گفتم چه کسی این کار را کرده است؟ گفتند کار حمزت ابن عبدالمطلب است. او با جمعی از انصار سرگرم شرابخواری است و کنیز آوازخوانی برای آنان آواز می‌خواند. حمزه از آن مجلس بیرون جست و شمشیر را برداشت و کوهان شترها را قطع کرد و توهیگاهشان را شکافت و جگرشان را بیرون کشید. علی می‌گوید نزد رسول خدا رفتم، دیدم زید بن حارثه در حضور پیامبر است. پیامبر که ناراحتی مرا دید فرمود چه شده است؟ گفتم هرگز چنین کار زشتی ندیده بودم. حمزه با شترهای من چنین و چنان کرده است و همکنون با عده‌ای در خانه نشسته سرگرم شرابخواری است. پیامبر لباس پوشید و حرکت کرد و من و زید بن حارثه نیز به دنبال حضرت حرکت کردیم. پیامبر به خانه‌ای که حمزه در آن بود وارد شد و شروع به توبیخ و سرزنش حمزه کرد. دیدم حمزه مست است و چشمانش سرخ شده است. او با نگاه خود پیامبر را از پای تا سر برانداز کرد و گفت مگر شما بردگان پدر من نیستید؟ پیامبر که دید حمزه مست است به عقب برگشت و خانه را ترک گفت. ما نیز با او بیرون آمدیم. زهری با جعل چنین جریان مسخره ای از شخصیت عظیم و چهره درخشانی همچون حمزه سیدالشهدا که پیامبر اسلام بر پیکر خونین او در میدان جنگ احد با 70 تکبیر نماز خواند، شخصی بیقید، شرابخوار، متجاوز و سرکش ترسیم کرده است که کارهای او با هیچ معیار اخلاقی و دینی سازگاری ندارد. پیداست که این تهمت‌های ناروا و ناجوانمردانه از طرف زهری مزدور به این منظور بوده است که حمزه را نیز مانند عناصر پرید بنی امیه که غرق این گونه آلودگی‌ها بودند، فردی آلوده معرفی کرده و از این طریق برای اربابان خودش شریک جرم درست کند. نامه کوبنده امام چهارم به زهری. با توجه به این گونه سوابق سیاه زهری، امام سجاد نامه تند و کوبنده و در این حال خیرخواهانه و نصیحت آمیزی به وی نوشت و ترجمه آن به قرار زیر است. خدا ما و تو را از فتنه ها نگاه دارد و تو را از آتش دوزخ حفظ کند. تو در حالتی قرار گرفته ای که هر کس این حالت تو را بشناسد شایسته است به حال تو ترحم کند. نعمت‌های گوناگون خدا بر تو سنگینی کرده است. خداوند بدن تو را سالم و عمرت را طولانی کرده و چون خداوند تو را حامل علوم قرآن و فقیه و آشنا به احکام دین عارف و سنت پیامبر قرار داده، حجت او بر تو تمام گشته است. خداوند در برابر این نعمت‌ها شکر آنها را بر تو واجب کرده و تو را به وسیله این آزمایش کرده است. آنجا که فرموده اگر شکر گذاری کنید حتما نعمت شما را افزون می سازم و اگر ناسپاسی کردید بیشک عذاب من سخت است. سوره ابراهیم آیه 7. ببین فردا که در پیشگاه خدا ایستادی و خداوند از تو پرسید که شکر نعمتهای او را چگونه گذاردی و در برابر حجتهای او چگونه به وظایف خود عمل کردی، وضع تو چگونه خواهد بود؟ گمان نکن که خداوند عذر تو را خواهد پذیرفت و از تقصیرت در خواهد گذشت. هرگز. خداوند در کتاب خود از علما پیمان گرفته است که حقایق را برای مردم بیان کنند. آنجا که فرموده است آن کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنید و کتمان نکنید. بدان کمترین چیزی که کتمان کردی و سبکترین چیزی که بر دوش گرفتی این است که وحشت ستمگر را به آرامش تبدیل کردی و چون به او نزدیک شدی هر بار تو را دعوت کرد اجابت نمودی. راه گمراهی را برای او همراه ساختی. چقدر می ترسم که در اثر گناهانت فردا جایگاهت با خیانتکاران یکی باشد و به خاطر آنچه به ازای همکاری با ستمگران به چنگ آورده ای بازخواست شوی. چیزهایی را که حق تو نبود وقتی به تو دادند گرفتی و به شخصی نزدیک شدی که هیچ حقی را به کسی باز نگردانده است و هنگامی که او تو را به خود نزدیک کرد هیچ باطلی را برطرف نکردی و کسی را که دشمن خداست به دوستی برگزیدی. آیا چنین نبود که وقتی او تو را دعوت کرد و مقرب خود ساخت حاکمان از تو معوری ساختند که سنگ آسیا به مظلمه هایشان برگرد آن میچرخد و تو را پلی قرار دادند که از روی آن به سوی کارهای خلافشان عبور میکنند و نردبانی ساختند که از آن به بام گمراهی و ضلالتشان بالا میروند؟ تو مردم را به سوی گمراهی آنان دعوت میکنی و راه آنان را طی میکنی. آنان به وسیله تو در دل علما شک ایجاد کردند و به وسیله تو دلهای جاهلان را به سوی خود جذب نمودند. تو آنقدر با وجهه دینی خود به آنان خدمت کردی که نزدیکترین وزرا و نیرومندترین یارانشان به قدری که تو فساد آنها را در چشم مردم صلاح جلوه دادی نتوانستند به آنان کمک کنند و به اندازه تو باعث رفت و آمد ارتباط خواص آن عوام با آنان گردند. آنچه به عنوان حقوق و مقرری و جواهر به تو دادن در مقابل آنچه در توجیه اعمال خلافشان از تو گرفتن چقدر ناچیز و کم ارزش است. چقدر اندک از آنچه از دنیا برای تو آباد کردن. اینک ببین چقدر آخرت تو را خراب کردن. بنگر چه می کنی و مراقب خیشتن باش و بدان که دیگری مواظب تو نخواهد بود. نفس خود را همچون یک شخص مسئول مورد محاسبه قرار بده. بنگر که شکر خدا را که در خردسالی و بزرگی با نعمتهای خود تو را روزی داده چگونه به جای آورده ای. چقدر می ترسم که مشمول این سخن خدا باشی که فرموده است بعد از آنان فرزندانی جانشین آنها شدند که وارث کتاب آسمانی یه تورات گشتند. متاع این دنیای پست را می گیرند و می گویند به زودی بخشیده خواهیم شد. سوره اعراف آیه 169. تو در سرای جاوید نیستی بلکه در جهانی هستی که اعلام پوچ کرده است. مگر انسان پس از همسالان و همگنان خود چقدر در این دنیا میماند؟ خوشا به حال کسی که در دنیا از گناهان خیش بیمناک باشد و بدا به حال کسی که میمیرد و گناهانش بعد از وی میماند. هوشیار و بیدار باش که بدین وسیله به تو اعلام خطر شد. گام پیش بنه که به تو مهلت داده شده است. تو با نادان طرف نیستی و آن کس که حساب اعمال تو را نگه می‌دارد هرگز غافل نمی‌شود. آماده سفر باش که سفر دوری در پیش داری. گناهانت را درمان کن که لذت سخت بیمار شده است. گمان نکن که من خواستم تو را سرزنش و ملامت و نکوهش کنم. نه، خواستم خداوند اشتباهات گذشته تو را جبران کند و دین از دست رفتت را به تو بازگرداند و در این کار سخن خدا را یاد کردم که فرمود تذکر بده زیرا تذکر برای مؤمنان سودمند است. سوره زاریات آیه 55. یاد همسالان و همگنان خیش را که در گذشتن و تو تنها مانده ای از خاطر برده ای. بنگر آیا آنگونه که تو گرفتار شدی آنان گرفتار شدند؟ آیا آنچنان که تو سقوط کردی سقوط کردند؟ آیا تو امر نیکی را یاد کردی که آنان آن را نادیده گرفتند؟ آیا چیزی را تو دانستی که آنان ندانستند؟ نه، چنین نیست، بلکه در اثر موقعیتی که پیدا کردی در چشم عوام منزلت و احترام یافتی و وضع تو آنان را به زحمت افکند، زیرا از رأی تو پیروی می کنند و به دستور تو عمل می نمایند. هرچه را تو حلال بشماری حلال و آنچه را حرام بشماری حرام می شمارند. البته تو چنین صلاحیت و اختیاری نداری، ولی آنچه آنان را بر تو چیره ساخته طمع بستن آنان به آنچه تو داری، از دست رفتن علمایشان، چیرگی نادانی بر تو و آنان و ریاست طلبی تو و آنان بوده است. آیا نمی بینی که چقدر در نادانی و غرور فرو رفته ای و مردم چقدر در گرفتاری و فتنه به سر می برند؟ تو آنان را گرفتار کردی و مردم با دیدن وضع و موقعیت تو دستاوردهای خود را نادیده گرفته شیفته مقام و منصب تو شدند و دلهایشان مشتاق است که به رتبه علمی تو نایل گردند یا به مقام و منصب تو برسند و بدین ترتیب در اثر رفتار و حرکت تو در دریایی سقوط کردند که عمق آن ناپیداست و به گرفتاری دچار شدند که ابعاد آن نامعلوم است. خدا به داد ما و تو برسد که او فریادرس است. اینک از تمام منصبها و سمتهای خیش کنارگیری کن تا به پاکان و صالحان پیشین بپیوندی، آنان که اینک در کفنهای پوسیده در آغوش خاکها خفتند، شکمهایشان به پشتهایشان چسبیده است، بین آنان و خدا هیچ حجاب و حائلی نیست، دنیا آنان را فریب نمی دهد، آنان شیفته دنیا نمی گردند، به دیدار خدا دل بستند و آنگاه به میعاد معبود فراخوانده شدند و چندی نگذشت که به اسلاف خود پیوستند. در صورتی که دنیا تو را در این سن پیری و با این مقام علمی و در این دم مرگ این گونه گمراه و شیفته سازد، پس از جوانان کم سن و سال نادان سست‌رأی و اشتباهکار چه انتظاری میتوان داشت؟ انا لله و انا الیه راجعون. به چه کسی باید پناه برد و از چه کسی باید چاره درماندگی را خواست؟ از مصیبت خود و آنچه در تو مشاهده می کنیم به خدا شکوه می کنیم و در این مصیبتی که توسط تو بر ما وارد شده انتظار اجر و پاداش از پیشگاه او داریم. بنگر که چگونه سپاس خدا را که در خردی و بزرگی به تو روزی داده به جای آوردی و چگونه در پیشگاه خدا که تو را در پرتو دینش در میان مردم آبرو بخشیده تعظیم می کنی و چگونه حرمت کسوت الهی را که تو را در آن کسوت بین مردم پوشیده داشته حفظ می کنی. میزان نزدیکی یا دوری تو نسبت به خدا که به تو دستور داده است به او نزدیک و تسلیم فرمانش باشی تا چه حد است؟ تو را چه شده است که از خواب غفلت بیدار نمی شوی و از لغزش هایت توبه نمی کنی و می گویی به خدا سوگند هیچ وقت حرکتی برای خدا نکردم که در آن دین خدا را زنده کرده یا باطلی را از بین برده باشم؟ آیا این از شکر نعمت پروردگار که تو را حامل علوم دین قرار داده است؟ چقدر می ترسم که مصداق این سخن خدا در قرآن باشی که فرمود نماز را ضایع کردند و پیروی از شهوات نمودند و به زودی گمراهی خود را خواهند دید. خداوند تو را حامل قرآن قرار داد و علم دین را نزد تو به ودیعت سپرد ولی تو آن را ضایع گردانیدی. خدا را سپاس می گذاریم که ما را از گمراهی تو حفظ کرد. و سلام.